بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم محقق عراقی بر حسب اون چه که در کتاب مقالات آمده، یکی از شواهدی که بر مدعای خودشون میارن همین علوم رایجی است که موجوده. میفرماین که حقیقت این علوم عبارت از یک قواعدی است که گاهی متعلق علم قرار میگیره و تارتن متعلق علم نیست و عنوان مجهول رو داره. مثلا قواعد علم نحو، علم صرف، عرض میشود که سایر علوم، میفرمان علومی که غالب و اکثر قوانین او جعلی است و برخیش هم که جعلی نباشه از قبیل اون ملازمات واقعی است. حالا شاهدشون چیه؟ میفرمایند چطور اون کسی که آمده این علم رو اعتبار کرده با قفلت اون اعتبار کننده و با نوم او یا از بین رفتن او علم باقیه. آمده گفته کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، این رو اعتبار کرده. خب این که امر تکوینی که نیست، امر اعتباریه، اما با از بین رفتن خودش این قواعد باقیه، این قواعد موجوده. میفرمان پس معلوم میشه ما یک اعتباریاتی داریم که با از بین رفتن معتبر با قفلت معتبر از بین نمیره و باقیه، و این قرینه است بر این که همه اعتباریات عنوان اعتبار محض رو ندارند که با قفلت یا نوم اعتبار کننده بخواد از بین بره. این وقتی ما کلمات ایشون رو ملاحظه میکنیم، این رو به عنوان یک شاهد، ولی اینکه حالا نفرمودن و شاهد و علا ما نقول، اما این رو به عنوان یا یک دلیلی یا به عنوان یک شاهد در همون صفحه 63 و 64 مقالات ایشون ذکر فرمودن. اون وقت بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنن، یک اشکالی رو اینجا ذکر کردن و یک جوابی که یه مقداری فهم این اشکال و اینکه مقصود چیه و که حالا عمدتاً هم ما اون نکته‌ای که در جواب موجوده میخوایم به او برسیم. اشکال این است که ان ذلک انما یلزم لو کانت اعتباریتها تابعتن لاعتبار ای شخص کان. خوب اینطور که ما معنا میکنیم دقت کنید عبارت رو. مستشکل میگوید اگر اعتباریت این علوم تابع اعتبار ای شخص کان باشه، یعنی چی؟ یعنی الان پدید آورنده علم نحو گفت کل و فاعل مرفوع، بعد از اونم دیگران همینطور اعتبار بکنن. بگیم این اعتباریت تابع اعتبار هر شخصیه، یعنی تا مادامی که افراد اعتبار میکنند این علم و این قواعد موجوده. خب نتیجش این است که اگر هیچ کس اعتبار نکرد ما چیزی نداریم دیگه، قاعده ای نداریم دیگه، چیزی به نام کل فاعل مرفوع نداریم اصلا. نتیجش این است که با غفلت اعتبار کننده یا با نوم او یا موت او این قاعده از بین بره. اما لوقیل مستشکل داره میگه به انها تابعتون لاعتبار معتبرن خاص. اگر آمدیم اینطوری گفتیم، گفتیم این قاعده رو یک اعتبار کننده ایجاد کرده تابع اعتبار یک معتبر خاصیه، اون وقت دیگران که بعد میان دیگران دیگه اعتبار نمی کنن. دیگران که میان، ما که با قاعده کل فاعل مرفوع برخورد میکنیم، ما نمیایم مثل اون پدید آورنده این قاعده باز یک اعتباری ما بکنیم، بلکه نظر دیگران از باب طریقون الى واقعه، طریقون الى هذه القاعده است. نظر دیگران هیچ موضوعیتی در وجود این قاعده نداره. این تعبیر رو خیلی خوب دقت کنید، یه قاعده ای رو حالا اون پدید آورنده گفته کل فاعل مرفوع اعتبار میکنه، دیگران نمیان بگن مام حالا هر روزی هر زمانی یه گروهی اینو اعتبار کنن تا باقی بمانه. دیگران نظرشون فقط رسیدن به این قاعده است، برای نظر دیگران هیچ موضوعیتی وجود نداره. و دیگران هم تقریبا به اعتبار اینکه اون شخص از اول اعتبار کرده اینم روی امر واقعی میدونن. خب مستشکل میگوید اگر این چنین شد دیگه این لا یلزم ما ذکرت من التالی من انعدام الفنون بالغفلت عنها. حالا اگر اون پدید آورنده علم از بین رفت، این تالی فاسد که ما بگیم پس باید این خود علم هم از بین بره به وجود نمیاد. این اشکال که عرض کردم اینطور که ما معنا میکنیم معنا بفرمایید عبارت رو. بعد مرحوم عراقی در جواب میگه نه، مام همون معتبر خاص یعنی همون شق دوم رو اختیار میکنیم، ولی این معتبر خاص آیا فقط علت حدوث برای این اعتبار؟ فلا شبهت فی ان ادامهی به فناء معتبره. و اگر این از بین معتبر از بین رفت، اگر گفتیم این علت محدثه است، وقتی علت محدثه از بین رفت اینم باید از بین بره. فلازمهو عدم و بقاء الامر الاعتباری. اگر گفتیم این اعتبار فقط موجب حدوث اینه، پس دیگه نه حدوثن نه بقاءن نباید باقی بمانه. فلازمه عدم تصور بقاءن للفنون. با اون کسی که از این فن رو به وجود آورده وقتی از بین رفت باید این فن و این علم هم از بین بره، حتی مع التفات غیر المعتبر، ولو غیر معتبر هم التفات پیدا بکنه. ولی فرض دوم اینه، و ان کان الغرض اعتبار المعتبر به نحو یبقا اعتباره، اگر بگی این یه اعتباری کرده که بعد از اینکه خودش هم از بین رفت این اعتبارش باقیه، نقول کیف یتصور ذلک مع فناء المعتبر و حین اذن لا یتصور البقاء فی الامور الجعلیه. اگر یه همچین ادعایی بکنید هیچ راهی ندارید جز این که بگید بعد از اعتبار یه واقعیتی شکل گرفته، که اگر اعتبار کننده هم از بین رفت این واقعیت باقی میمانه. پس ببینید مرحوم عراقی در جواب تقریبا در مورد دیگران یه کاری نداریم، ما به دیگران ما میگیم این قاعده رو یک اعتبار کننده خاص به وجود آورد. اگر بگیم این علت محدثه اینه و هیچ واقعیتی شکل نمیگیره، و وقتی این علت محدثه از بین رفت اینم از بین میره دیگه، دیگه بقایی هم نداره. اگر بگید بعد از حدوثش باقی میمونه، اینجا هیچ راهی نداره جز این که بگیم یک واقعیتی در اینجا موجوده. این بیان مرحوم عراقیه. به نظر ما ایشون در اینجا هم لم یأت به شیء جدید فی الجواب، حرف تازه‌ای نداره، یک دلیل دیگری نداره، و جوابی که ایشون داده کلن مصادره به مطلوبه. شما میخواید بگید که اینجا یک کسی آمده اعتبار کرده، خب بعد از این امر اعتباری اگر ما گفتیم معتبر باقیه ولو اعتبار کننده از بین رفته باشه، چه دلیلی می شود برای اینکه این امر واقعی باشه؟ خب هنوز امر اعتباری مون تا یک اعتباری است، همونطور که دیروز عرض کردیم که این قابلیت استمرار رو داره. گفته من این رو اعتبار میکنم، این کل فاعل مرفوع رو میگم، این عمدش تا چه زمانیه؟ عمدش تا زمانی است که کسی نیاد یه قاعده دیگری بیاره جای این قاعده، تمام. اما خودش هم از بین رفت باز این قاعده باقیه. اصلا چطور ما میتونیم بگیم واقعا در کل فاعل مرفوع حقیقتی وجود داره، در کل مفعول منصوب یه حقیقتی وجود داره؟ اینا امور اعتباریه، میتونست از اول فاعل و منصوب قرار بده، مفعول و مرفوع قرار بده. ابدا هیچ واقعیتی شکل نمیگیره. در نتیجه ببینید ما اگر جمع‌بندی بخوایم بکنیم کلام مرحوم عراقی رو، مرحوم عراقی این وسطون بین الاعتبار و الواقع رو در چند جا قائل شده؟ در سه جا. یک، در باب وضع الفاظ. دو، در باب احکام وضعیه مثل ملکیت و زوجیت. سه، در باب این فنون و علوم اعتباری. در تمام اینها مرحوم محقق عراقی قائلن که از اعتباریات محضه نیستن اینها، بلکه بعد از اعتباری واقعیتی شکل میگیره. یعنی ایشون حرفش اینه که بعد از این که اعتبار شد، در بقایش ما دیگه نمیم بگیم دیگران هم هی میان هر روز اعتبار میکنن، این اعتبار جای اون اعتبار اول رو بگیره. دیگران عرض میشود میان این واقع رو بهش میرسند، اما بعد از اعتبار اولی که اعتبار کننده کرد، یک واقعیتی در اینجا شکل میگیره. خب عرض کردم ببینید، ما یک دلیل محکم در کلام مرحوم عراقی اصلا ندیدیم. فقط میفرماید اگر اعتبار محض باشه، با غفلت اعتبار کننده باید از بین بره. ما عرض کردیم نه، اعتباریات مختلفه، گاهی اوقات با غفلت اعتبار کننده از بین میره، اما گاهی طوری اعتبار میکنه که خودشم نباشه این اعتبار باشه. مگه اشکالی داره؟ چه دلیلی داریم بر این که حتماً باید خود اعتبار کنندم باشه؟ اعتبار میکند. مثل اینکه فرض کنید ما الان در همین ملکیت شخصی میاد اعتبار میکند در وصیت خودش این مال مال زید باشه، بعدم که خودش از دنیا میره این معتبر هنوز باقیه، واقعیتی نیست، ولی نحوه اعتبارش اینه، یه اعتبار میکنم برای بعد از خودم، هیچ اشکالی هم نداره. عقلا این اعتبار رو میپذیرن و اثر برش بار میکنن. حالا اگر موسی وصیت کرد این مال بعد از من مال زید باشه، عرض میشود که حالا اگر در وصیت تملیکیه گفتیم باید مصالح قبول بکنه، حالا اون بحثایی که همین امسال هم مفصل کردیم، وصیت عقد یا ایقاع، حالا او قبول نکرد، وقتی قبول نکرد این مال ملک این نمیشه دیگه. این که بگیم حتما بعد از اعتبار یه واقعیتی شکل میگیره، این واقعا هیچ محصل و معنای روشنی نداره. میشه دیروز عرض کنم بر امر اعتباری هم اثر مترتب میشه، عقلا اثر مترتب میکنن. شما کسی رو که به عنوان رئیس قرار میدی، کسی رو که به عنوان امام خدای تبارک و تعالی، کسی رو به عنوان امام، امام یعنی واجب الاطاعه، اما این عنوانیست که خدا برای او قرار داده. اگر یادتون باشه این بحث رو ما در احکام وضعیه اونجا داشتیم که یک مبنایی رو امام رضوان الله تعالی علیه داشت و دارن، که اون موقع هم در تبیینش و اینها ما خیلی دقت کردیم، ولی خب بعضی از آقایون براشون خیلی استنکار داشت. خود امامت یک حکم وضعیه، امامت یک عنوان جعلی است از طرف خدای تبارک و تعالی برای یک اشخاص معین، این برایش اثر بار میشه، اثرش وجوب اطاعت اینها، حجیت قول اینها، عمل اینها، روش اینها. امامت، خود امامت یک عنوان تکوینی نداره که، بین وجود امام که یک امر تکوینیه و این عنوان فرق میکنه. ولذا ببینید هر امامی بعد از امام دیگه این عنوان رو حائز میشه. امام حسین علیه السلام تا امام حسن امام بود، امام حسین امام نبود. حالا بحث عصمت یا حتی بحث حجیت اقوال، اینا یه بحث دیگریه. اما کی اون موقع لزوم اطاعت داشت؟ امام حسن. ولذا خود امام حسین علیه السلام هم از امام حسن اطاعت میکرد، تبعیت میکرد دستور امام حسن علیه السلام رو. معلوم میشه این عنوان، ولذا امام عرض کردم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این رو هم میارن در همون بحث احکام وضعیه اونجا بحث میکنن. حالا در خود همین ریاست های عقلایی، یک کسی تا دیروز رئیس بوده امروز رئیس نیست، تا دیروز از درب یک مکانی که این رئیس بوده وارد میشد همه اطاعتش میکردن، امروز وقتی وارد بشه هیچ کس بهش نگاه هم نمیکنه. این همینه دیگه، اینا اثر برش بار میشه. اینطور نیست که آثار فقط متوقف باشه برای اینکه این امر یک امر واقعی باشه. خب حالا میخواییم فرمایش مرحوم عراقی رو دیگه جمع کنیم امروز. مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب جواهر الاصول در چی آقا؟ نه چه منافاتی داره؟ نه این نه، اون رو تعبد و دلیل میگه که باید به این نحو شما بیاری. البته عبادت متوقف بر عربیت نیست، ولی نماز باید عربی خونده بشه، انجام این تکلیف باید به این کیفیت باشه. مثل این که مثلا ما در باب حج میگیم آقا باید به این کیفیت باشه، در باب انجام عبادات هم باید به کیفیت خواسته باشه، این منافاتی با اون مسئله نداره. خب عرض میکنم مرحوم امام در جواهر جلد 1 صفحه 80 تا 82 کلام مرحوم عراقی رو نقل میکنه ایشون در اونجا، در یه چند سطر که حالا در این چاپ جواهر الاصولهایی که چاپ شده اونجا آدرس دادن به بدایع الافکار، که من دیگه این مطلب رو اصلش رو ذکر نمی کنم، ولی خب اونم خودش یک کیفیت بیان دیگریه، خودتون مراجعه بفرمایید. مخصوصا به این مسئله علوم مخترعه که الان ما گفتیم یکی از شواهد مرحوم عراقیه، به اونم اشاره می کنن و جواب می دن. 6 اشکال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبی و آله علیهم السلام 6 تا اشکال دارن اونجا که اینها رو من با سرعت عرض میکنم، یعنی که خیلی دیگه وقت رو نگیریم و امروز میخوایم نظر عراقی دیگه جمع بشه. من دلم میخواد شما خودتون هم به کنه مطلب عراقی برسید که چی گفته عراقی، و هم انقدر براتون روشن باشه که آقا این مطلب مطلب درستی نیست. حالا ممکنه وقت نظرتون این باشه مطلب درستیه، ولی هر دوش براتون خیلی روشن و واضح باشه. اشکال اول فرمودن مرحوم عراقی بین لوازم وجود و لوازم ماهیت خلط کردن، ملازمه بین نار و حرارت این بین الوجودینه، یعنی اگه نار در عالم خارج موجود شد حرارت موجود میشه، اما اگر کسی نار رو تصور کرد بین طبیعی نار و طبیعی حرارت که ملازمه نیست. جوابی که ما عرض میکنیم از این فرمایش امام، مرحوم عراقی در اصل ملازمه تنظیر کردن به نار و حرارت، مرحوم عراقی گفتن شما ملازمه رو میبینید، ملازمه موجود هست یا نیست؟ نار هست، حرارت هم هست. ملازمه چیزی نیست که ما به ازا داشته باشه اما موجوده. و خواستن در مانحنفی بگن بین وجود لفظ و وجود معنا یک، طبیعی لفظ و طبیعی معنا دو، یعنی هم در خارج هم در ذهن. در خارج این لفظ وقتی موجود شد این معنا همراش هست، در ذهن هم وقتی این لفظ تصور شد این معنا همراه او هست. لذا این اشکال بر مرحوم عراقی وارد نیست. ایشون نخواست علیت و معلولیت در ماهیات ایجاد کنه. وجود ذهنی ماهیت نیست، مفهومه. نه خیلی خوب، نه اصلا لفظ ماهیت نداره، لفظ مفهومیه، مفهوم زید، مفهوم امر. خیلی خوب عرض کردم در چی داره تشبیه میکنه. تشبیه فقط انما لصرف وجود الملازمه واقعا من دون ان یکون لها ما به ازا اون فی الخارج. بله هر دوش. اصلا وجود اصلا لفظ ماهیت نداره. چرا؟ لفظ لهو وجودان، حتی وجود سومی هم داره، یه وجود کتبی داره می نویسید، یه وجود لفظی داره می گید، یه وجود ذهنی داره که در ذهن تصور می کنی. تمام این مراحل و مرحوم عراقی ملازمه رو قائله. در اشکال دوم فرمودن ان واقعیت تلازم به واقعیت المتلازمین فمع عدم هما لا تحقق له. تلازم کجا موجوده؟ جایی که طرفین تلازم موجود باشه. اما اگر طرفین موجود نباشد تلازمی هم نیست. می فرمان فبه این ادام طرفین کیفه یوغلن یکون ربط موجودا. وقتی طرفین منعدم شد چطور معقوله که ربط موجود باشه؟ جواب مرحوم عراقی هم این رو قبول داره. مرحوم عراقی هم میگه تا مادامی که این طرفین نباشه تلازم نیست. این طرفین اما فی الخارجه، اما فی الکتابته، اما فی الذهنه. ایشون هم قبول داره که اگر شما لفظ رو تصور نکنید این تلازم نیست. بله شاید امام قدس سره از کلام عراقی این برداشت رو کردن که خب حالا شما که میگید واقعیتی شکل میگیره پس باید اونجایی که لفظ استعمالم نشود، موجودم نشود، پس باید این تلازم باشه. اما حتی مرحوم عراقی رو نمیگه. اگه یادتون باشه مرحوم عراقی مدعای خودش رو به چی تنظیر کرد؟ بله به قضایای حقیقیه. گفتیم تنظیرش هم در اینه که همانطوری که در قضایای حقیقیه اذا فرض الموضوع و موجودا این حکم هست، در ملازمه با فرض وجود لفظ و معناست نه بدون اینها. بفرمایید. غیر از مفهوم چیه؟ خب ایشون که ادعای مفهوم ملازمه نکرده که، واقعیت ملازمه. این واقعیت ملازمه با طرف این درش باشه؟
نه
مفهوم اصلا ایشون، ما در جواب صاحب منتقا گفتیم اصلا مرحوم عراقی ادعایی نسبت مفهوم ملازمه نداره. اشکال سوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمایشون این است که این کلام عراقی مستلزم تسلسله. اگر قائل بشیم که بین لفظ و معنا یک تلازمی هست و اگر قائل بشیم بین زوجیت و اربعه، بین عدد چهار و زوجیت تلازم وجود داره، که خب عراقی اینم قبول داره، میگه چطور اینجا یک تلازم واقعیه، چطور اینها قابل انفکاک از هم نیستن، در مانند و فی لفظ و معنام همینطوره. اون وقت امام میفرماد لو کان تلازم بین زوجیت و الاربعه، اگر این تلازم یک تحقق خارجی داشته باشه، یلزم وجود و امور غیر متناهیه مترتب بعضها علا بعض، باید یک امور غیر متناهی که برخی بر برخی ترتب داره در عالم خارج موجود بشه. چرا؟ میفرماد اعداد چون هر عددی نصف داره، چون وقتی میگیم چهار، چهار نصف داره که دوست، ولی نصف نصفان دو هم نصف داره و این عدد یه فوقی هم داره، شیش، هشت، همینطور اعداد زوج الا غیر نهایه. اون وقت میگه فلو کاند لحاظه الملازمات واقعیاتون و تحققون فی الخارج لازم تحقق اعداد غیر متناهیه. اگر ما بگیم این تلازم یک واقعیتی در عالم خارج داره، باید بگیم اعداد غیر متناهیه داریم و برهان و ابطال تسلسل یبتلو. تسلسل هم که در محل خودش چند برهان برای ابطال تسلسل وجود داره، که در کتب فلسفی چند برهان برای ابطال تسلسل میگن. حالا ببینید بیان تسلسل چیه؟ ایشون میفرماد اگر این ملازمه در عالم خارج موجود باشه، اعداد از دو طرف، از ناحیه تنصیف و از ناحیه فوق، این تناهی که ندارن، وقتی تناهی ندارن، این تلازم‌های غیر متناهی در عالم خارج به وجود میاد. تلازم‌های غیر متناهی، یک جا تعبیر می‌کنن که اعداد غیر متناهی، یک جا می‌فرمان لو کان التلازم تحقق خارجی یلزم وجود و امور غیر متناهیه. حالا چون مقرر این رو تقریر کرده، این اشکال سوم اولا از این جهت که آیا خود اون تلازم غیر متناهی میشه یا عدد غیر متناهی یا هر دو، اشکال خیلی روشن نیست. حالا ما میایم رو فرض تلازم، میگید آقا این امام میخوان بفرماید اگر این تلازم تحقق خارجی داشته باشه، مستلزم امور غیر متناهیه میشه. امور غیر متناهیهی که یتوقف و بعضها علا بعض، ترتب بینش وجود داره و این سر از تسلسل در میاره. تسلسل معناش این است که بگیم این معلول معلول این علته، اون علت هم خودش علت میخواد. در اثبات خدای تبارک و تعالی یکی از براهین برای اثبات خدا همین استحاله تسلسله. خب اگر بگیم خدا هم علت میخواد، اون علت خدا هم علت میخواد، همینطور حل و مجرا میشه و این محاله. باید به یه جایی برسیم بگیم آقا این دیگه علت نمیخواد، این دیگه ذاتن موجوده و ما اسم این رو میگذاریم خدای تبارک و تعالی. خب حالا تسلسل اینجا کجاها به وجود میاد؟ ما متوجه نشدیم اصلا. حالا شما در این عبارت ایشون عرض کردم این جواهر الاصول دوره اخیر امام بوده، در تهذیب الاصول و اون دوره های قبل این اشکالات رو نفرمودن امام مرحوم عراقی. شما خودتون باز این عبارت رو یه مقدار دقت کنی، به نظر ما نه تسلسلی لازم میاد اینجا، چون اینجا ترتبی اصلا وجود نداره. شما ترتب تلازم بین چهار و زوجیت چه ربطی به تلازم بین شیش و زوجیت داره؟ چه ربطی به تلازم بین هشت و زوجیت داره؟ اینا خودش تلازم های متعدده. هر مقدار عدد این چنینی داشته باشیم، عدد صحیح، مثلا با زوجیت یک تلازمی داره. دو، چهار، شیش، هشت، ده، هر کدامی که از این اعداد با زوجیت تلازم داره. اگر گفتیم اعداد غیر متناهیه، خب تلازم میشه غیر متناهی، ولی غیر متناهی است که تسلسل به این معنا که بگیم بعضی بر بعضی توقف داره وجود نداره. حالا اجازه فرمایید عبارت امام وقت گذشته تمام بکنم. ایشون بعد میفرن در همین ذیل اشکال سوم میفرن والحق ان الملازمه موجودتون به تصور الاربعه. ما تلازم خارجی نداریم بین عدد چهار و زوجیت در عالم خارج، بگیم یک تلازم واقعیه نداریم. تلازم در عالم تصوره و به مجرد قطع تصور انها تنعدم. تا شما چهار رو دیگه تصور نکردید تلازم هم وجود نداره. و کذالک الحال فی العلوم الاعتباریه کالعلوم، مثل علم نحو و صرف و اینها. فانه اذا انقرض البشر و انعدمت الکتب لا تكون لها واقعیت خارجیه. اینجا دارن جواب از اون شاهد سوم مرحوم عراقی رو میدن. میفرمان در این علوم اگر بشر منقرض شد و این کتاب ها همه جمع شد دیگه واقعیتی نداره. و بالجمله العلوم و سایر الامور الاعتباریه لم یکن لها وجودون و تحقق الا فی الاذهان و الکتب. امام میفرمایند این کل فاعل مرفوع اصلا در خارج واقعیتی برای شما نداریم، این یا تو کتاب هاست یا تو ذهنه. اگه هر دو از بین رفت، یعنی نه انسانی و نه ذهنی وجود داره و نه کتابی، دیگه ما چیزی به نام علم نحو نداریم، چیزی به نام کل فاعل مرفوع نداریم. و بالجمله العلوم و سایر الامور الاعتباریه لم یکن لها وجود و تحقق الا فی الاذهان و الکتب و بعد این ادامه ما لا یبقى لها وجود فی الخارج. خب این فرمایش فرمایش تامیه، یعنی به مرحوم عراقی میگه عین الواقعیه، این تو کتابا نوشته شده، تو اذهانه. اگر بشر به قول امام منقرض بشه، این کتاب ها همه جمع بشه، این چیزی وجود نداره به نام کل فاعل مرفوع. یا حتی قواعدی که تو بعضی از علوم دیگر هم مطرحه، بله اگه بشر نباشه، کتاب هم نباشه، آفتاب موجوده، روز موجوده، لیل موجوده، اینا واقعیت داره. اما این قواعد ورای کتب و اذهان بشر واقعیتی براش معنا نداره و حق با امام هست، که منم بیشتر برای همین جهتی که در ذیل اشکال سوم فرمودن خوندم. حالا شما سه اشکال دیگم، اشکال چهارم ایشونم که من نوشتم این مطلب تمامه و اشکال ایشون وارده، که اصلا دیگه ریشه کلام مرحوم عراقی رو، یعنی تقریبا می‌فرمان عرض می‌شود که لو سلم در اشکال چهارم ان الامر فی الماهیات، حالا وقت گذشت مراجعه کنید، نتیجه این شد اون فرمایش عراقی برای ما قابل قبول نیست و ما نمیتونیم بگیم و دلالت، چون گفتیم ما هنوز داریم در نزاع اولیم، نزاع اول است که دلالت لفظ بر معنا آیا ذاتی است یا وسطون بین الاعتباری و ذاتی یا جعلی و اعتباری محض، که قول سومه، و در این وسط بین اعتباری و ذاتی یکی قول مرحوم عراقیه که روشن شد برای ما قابل قبول نیست، قول دوم قول مرحوم ناینیه که انشاءالله جلسه بعد باید قول ناینی رو عرض کنیم. عرض می شود که مرکز مدیریت نامه ای رو فرستاده به مراکز آموزشی حوزه و خیلی با جدیت خواستار این شده که این جلسات در این هفته تا شنبه آینده تعطیل باشه. ما هم تبعیت میکنیم، چون مسئله کرونا واقعا یک مسئله بسیار بسیار مشکل و پیچیده‌ایه و من تقاضا میکنم، خب اینجا الحمدلله آقایون با فاصله میشینن، فضا خیلی وسیعه و سقف هم یه بخشیش بسیار بلند هست، رعایت ماسک عرض شد که ضد عفونی و این امورم هست، رعایت فاصله هم هست، ما با جمعی شرایط درس رو تا حالا گفتیم، اما این دو سه روزه رو برای که تبعیت کرده باشیم و عرض میکنم احتیاط کرده باشیم تعطیل میکنیم. انشالله امیدواریم که خدای تبارک و تعالی این بلا رو هرچه زودتر ریشه‌کن کنه و همیشه یه وقتی مرحوم والد ما رضوان الله علیه وقتی در مسجد اعظم درس می‌فرمودن، جمعیتی که حالا شاید حدود 1000 نفر پای درس ایشون می‌آمدن، می‌فرمودن آقایون طلبه معلوم نیست همیشه این شرایط باشه، ما بتونیم بیاییم، شما بتونید بیایید، بشه جد درس تشکیل بشه، لذا قدر بدونید. خب حالا تو این کرونا معلوم شد که واقعا ما غرق در نعمت بودیم، هر سال به راحتی روزی 2 تا 3 تا درس، بعضی از آقایون بیشتر کمتر، جمعیت های بسیار فوق العاده که حوزه قم و حوزه نجف تا حالا به خودش چنین جمعیت هایی رو ندیده، درس های خارج 1000 نفری برای مراجع بزرگوار رو عرض میکنم. خب الان متاسفانه این درس ها همه تعطیل شده، الان تو این ایامی که داریم ما درس میگیم به نظرم همین جلسه درس ماست، اینم حالا با این امکاناتی که به حمدالله موجود بود، اما حالا متاسفانه این مرض هنوز هست و باید خیلی احتیاط کرد، همه باید احتیاط بکنیم، نباید امروز یک کسی بگه آقا این کرونا مثلا 10 درجه رو کردن 100 درجه. هست واقعی، هم اصلش واقعیت داره هم دائره خطرش واقعیت داره، امریست که داریم میبینیم هر روز بلعیان داریم میبینیم، نباید تو اینا تردید کرد. یه وقت کسی نیاد عرض میشود که جاهلانه و اینها بگه آقا حالا اینا درست کردن و ما کاری به این چیزا نداریم و اینها، همه امور رو باید جدا کرد، دعا سر جای خودش، توسل سر جای خودش، اما رعایت این امور بسیار لازمه، شرعاً لازمه، تردیدی هم در این مسئله وجود نداره. انشالله شنبه که حالا چون گفتن تا 23 شنبه انشاءالله توفیق بشه بیایم کلام مرحوم نائینی رو ببینیم. این دو سه روزه هم یه مقدار آقایون خودتون پیش مطالعه بفرمایید تا شنبه. و صلی الله علی محمد و